جهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و مبارک به تقوا و پارسایی و پرهیز از گناهان و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سپارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند با برکات و عنایات و تفضلاتش همه ما را از بندگان شاکر و ذاکر خود در همه احوال قرار بدهد. هفته قبل عرض کردیم که یکی از مسائلی که در قرآن کریم و در روایات در باب قیامت مطرح شده است نفخ صور هست و به تعبیر دیگری که در قرآن آمده است صیحه ایست که با اون عالم دگرگون میشه. با استناد به آیات قرآن عرض کردیم که مجموعه آیات مبارک قرآن نشان میده که در پایان این عالم و با اون حوادث نظام این عالم دگرگون خواهد شد و جهان و نظام دیگری برپا خواهد شد. یکی از مسائلی که در ارتباط با معاد و قیامت در قرآن و روایات مطرح شده است همون نفخ صوره. عرض کردیم که از آیات شریفه قرآن استفاده میشه داره. بعضی از مفسرین سه نفخ صور یا چهار نفخ صور گفتند، اما قول معتبر و مشهور این است که دو نفخ صور در قیامت ما داریم. یک نفخ صور همه موجودات عالم میمیرند و حیات خود را از دست میدهند و با نفخ صور دیگر همه موجودات عالم حیات مجدد برای بازرسی و حسابدهی خواهند داشت. پس در نفخ اولا و در اون فریاد اول و صدای اول همه موجودات جان به جان آفرین تسلیم می کنند و می میرند و در نفخ دوم همه زنده می شوند. در اون نفخه اولا عرض کردیم که از آیات قرآن استفاده می شه که نفخه ایست که ناگهان دمیده می شود که نوع اون خیلی بلای ما معلوم نیست، اما قرآن به عنوان یک تشبیه و برای اینکه به ذهن ما نزدیک بکنه میگه اون نفخه مثل دمیدن در یک شیپور و یک بوق هست، یک صدای بسیار عظیم و هولاکی که با اون فزع من فی السماوات و من فی الارض همه میترسند. در آیه دیگر فصعق من فی السماوات و من فی الارض همه مدهوش می شوند و از آیات دیگر هم استفاده می شه که همه خواهند مرد. یک صیحه هولاک و عظیمی که همه را به وحشت و سپس به بیهوشی و نهایتاً به مرگ همگانی می اندازد. یک چنین حادثه بزرگی با نفخه اولا پیدا می شه. و پس از نفخه اولا اون چی که در عالم و در جهان هستی وجود دارد خداوند و قدرت بی منازع خداوند که حاکم بر همه هستی هست نمودار میشه و جلوه میکنه. همه هستی در تحت قدرت الهی که هیچ قدرت دیگری به هیچ درجه ای دارای وجود و قابلیت عرض اندام در برابر قدرت خدا نیست. این نفخه اولاست و حادثه ای که بعد از اون پیدا میشه. به آیاتی هم در این زمینه اشاره کردیم. در آیات قرآن گاهی تعبیر به نفخ صور شده، گاهی تعبیر به صیحه شده، که صیحه هم همون صدای بسیار هولاک هست، نفخ صور هم که دمیدن در یک بوق هست. همه اینها و تعبیرات نشان دهنده یک حادثه بسیار بزرگی است که با اون همه عالم خواهند مرد. پس از یک ترس و بیهوشی فراگیر همه عالم خواهند مرد. این حادثه اول و نفخ صور اوله. در قرآن بعضی از آیات اشاره به نفخ اول داره، به صور اول داره، بعضی آیات اشاره به اون صیحه دوم داره که با اون همه عالم زنده می شوند، و بعضی از آیات هم هر دو نفخه را بهش اشاره کرده. از جمله در سوره زمر بود که هفته قبل چند آیه اون را تلاوت کردیم و توضیحی دادیم که در اونجا اشاره به دو نفخ شده، با یک صدا و نفخه همه عالم میمیرند و با نفخه دیگر ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام یندرون. این در سوره زمر هست. در سوره یاسین هم باز آیاتی ما داریم که اشاره به هر دو حادثه میکنه، هم اون صدای وحشتناکی که همه را از بین خواهد برد، هم اون صدای دیگری که همه را از جا بر خواهد انگیخت و همه را زنده خواهد کرد. در آیات 36 به بعد سوره یاسین اینجور می‌خوانیم: و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین و ما یندرون الا صیحه واحده تاخذهم وهم یخصمون. مشرکان میگویند کی قیامت محقق خواهد شد؟ خدا میفرماید لحظه ای فرا خواهد رسید که با یک فریاد و صدا و نفخ اول همه اونها خواهند مرد، اون صیحه همه را خواهد گرفت. یک طوفان، یک صدا، یک حادثه عظیمی که همه اونها را فرا خواهد گرفت. و بعد و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. مجدداً بعد از این که همه مردن، دوباره در صور دمیده خواهد شد، صیحه دیگری ایجاد خواهد شد که با اون صیحه همه مردگان و همه موجودات مجدداً حیات خواهند پیدا کرد. همه مردگان در طول تاریخ با اون فریاد و صدا بیدار خواهند شد، از قبرها برخواهند خواست و شتابان به سوی خدا به حرکت در می آیند. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هادا. وقتی که مردم با این صیحه دوم از مرگ بیدار خواهند شد، نگاه میکنند و مواجه با یک حوادث بسیار عجیبی خواهند شد. صدا میزنن یا ویلنا، وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا هادا، چه کسی ما را از قبرها ما را برانگیخت؟ چه کسی به ما حیات مجدد داد و ما را مبعوث کرد؟ ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. یک صیحه است، یک حادثه و فریاد بزرگ است که در عالم تنین خواهد انداخت. فاذا هم جميع لدينا محضرون. با اون صیحه دوم همه در پیش ما حاضر خواهند بود، همه، همگان بی استثناء در پیشگاه ما احضار خواهند شد. با این فریاد و صیحه دوم احضار عمومی برقرار خواهد شد. به این نفخه دوم در آیات دیگری هم اشاره شده. در سوره نبأ می خوانیم: یوم ينفخ في السور فتأتون افواجا، وقتی که در سور دمیده می شود و همه گروه گروه به سوی ما خواهید آمد. آیات این رو نشون میده که در نفخه دوم، در سور دوم، همه بیدار خواهند شد، همه زنده خواهند شد، همه شتابان به سوی خدا خواهند آمد و گروه گروه و مجتمع در پیشگاه خدا احضار خواهند شد. در آیه دیگری در سوره کهف چنین است: و نفخ فی السور فجمعناهم جمعا، در سور دمیده خواهد شد، این همون سوره دومه، فجمعناهم جمعا، همه را جمع خواهیم کرد، همه را گرد هم خواهیم آورد، و کسی از این قانون الهی و حشر در قیامت استثناء نخواهد شد. این هم آیات دیگری که اشاره به اون نفخه دوم کرده. بنابراین در نفخه اول و صیحه اول همه می خواهند مرد و قدرت بی منازه خداوند تجلی خواهد کرد به گونه ای که هیچ موجودی در برابر خداوند هستی ندارد، و در نفخه دوم دقیقا همه موجودات احضار خواهند شد، همه موجودات بی استثناء احضار خواهند شد. در این احضار همه آمده اند، شتابان آمده اند، حراسان آمده اند. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا، همگان می آیند، شتابان به سوی خدا می آیند و احضار خواهند شد، و همه هم حراس دارند، براشون چیزهای عجیبی داره دیده میشه و غیر قابل پیشبینی بوده. در روایاتی آمده است از معصومین سلام الله علیهم اجمعین که قیامت که برقرار میشه و محقق میشه، حوادثی بشر میبینه که در عمق خیالات و مخیله او هم قابل تصور نبوده. یعنی اون قدر اون عالم و نظام اون هستی در اون لحظات و صحنه قیامت متفاوت با اون چیزی است که در این عالم دیده اند. در نفخه دوم همگان شتابان و حراسان در پیشگاه خدا حاضر خواهند شد. و نفخ فی السور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، این هم نفخه دومه، باز همه محشور خواهند شد، در سور دمیده خواهد شد. فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، همه نسبت ها، همه خیشاوندی ها، همه روابط دنیایی در اون عرصه و صحنه قطع خواهد شد. صحنه فردیت، لحظه ایست که هر کسی خودش هست و همه روابط او با پدر و مادر و اقوام و قدرت و مال و مقام دنیا، همه این پیوندها و خیشاوندیها قطع خواهد شد. این نفخه دومه که زمینه را برای اون حسابرسی الهی فراهم میکنه. باز هم به بعضی آیات دیگر اگر نگاهی داشته باشیم بد نیست. در آیه سوره قاف داره که یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج، این هم همون صیحه دوم و نفخه دوم است. عرض کردم در قرآن گاهی تعبیر به نفخ سور شده، گاهی تعبیر به صیحه شده. اینجا می‌فرماد در سوره انعام، در سوره قاف میگه روزی که همه اون صیحه الهی را خواهند شنید، صیحه‌ای که حق است، بی برو برگرد، محقق خواهد شد و همه را تحت تأثیر خودش قرار خواهد داد. ذالک یوم الخروج، اون روز وقتی است که از قبرها و از مرقدهای خودشون انسانها بیرون میان. در سوره حاقه اینجور داریم: فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده فیومئذ وقعت الواقعه. وقتی که در سور دمیده شد یک نفخه، قرآن تأکید بر این داره که یک صیحه است، یک نفخه است، یعنی اونقدر این واقعه قوی و سریع و شتابانه که در او تدریجی را نداره، با یک اراده الهی و نفخ سور همگان میمیرند و با یک اراده دیگر همگان بیدار و زنده خواهند شد. وقتی که در اون سور دمیده خواهد شد با یک نفخه و حملت الارض و الجبال، زمین و آسمان ها حمل خواهند شد و در هم کوبیده خواهند شد، اون روز قیامت فرا رسیده است. فیومئذ وقعت الواقعه. اینها آیاتی است که یا به هر دو نفخه و صیحه قیامت اشاره کرده است، یا فقط به نفخه اول یا به نفخه دوم. یک داستانی در بحار الانوار در حدیثی نقل شده که داستان آموزنده است و قطعه ای از برخورد رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده است که اواخر عمر مبارکشون بود که از جنگ تبوک بازگشته بودند. شخصی به نام عمر ابن مهدی کرب که از رؤسای قبائل بود و چهره مبرزی در مدینه بود، آمد خدمت حضرت. این شخص هنوز مسلمان نشده بود. بعد از اینکه رسول خدا به مدینه بازگشتن، او در محضر رسول گرامی اسلام حاضر شد. پیامبر او را دعوت به اسلام کردند. فرمودند اسلم یؤمن کالله من الفدع الاکبر، اسلام بیار، ایمان به خداوند بیاور، خداوند تو را از اون حراس و ترس و وحشت بزرگ قیامت تو را در امان خواهد داشت. پیامبر او را به اسلام دعوت کردند. این شخص که از رؤسای قبائل بود و هنوز ایمان نیاورده بود، گفت انی لا افزع، هر چی میخواد باشه، من یک فرد شجاعی هستم، بیباکم و از اون فزعها و ترسها مرا بیمی نخواهد گرفت، من نمیترسم. حضرت توضیح دادند و اشاره‌ای به پاره‌ای از حوادث قیامت و نفخ سور کردند در این حدیث شریف. فرمودند که لیس کما تظن و تحسب، اینجور نیست، ممکنه که تو در جنگ‌های بزرگ حضور پیدا کرده باشی، در کارزارهای عظیم حاضر شده باشی و اون وقایع و حوادث بزرگ جنگ‌ها تو را نترسانده باشه، اما اون داستان و حادثه قیامت لیس کما تدن و تحسب، اونجور نیست که تو خیال میکنی، داستان چیز دیگری است. ان الناس لیصاح بهم صیحة واحده فلا یبقى حی الا مات. میگه یک صیحه رسول خدا توضیح میدن، یک صیحه عظیمی واقع خواهد شد که لا یبقى حی الا ما مات، الا مات، هیچ زنده ای و موجود دارای حیاتی باقی نخواهد ماند مگر آنکه طعم مرگ را اون روز بچشد. این همانی است که در آیه کل نفس ذائقة الموت عرض کردم که دو احتمال داره. یک احتمال اون آیه این مرگی است که هر کدام از ما بعد از مدتی از عمر اون را میچشیم، این یک مرگه که یک مصداق از این ذوق مرگ و چشیدن مرگ است. اما یک مصداق دیگر از این چشیدن مرگ، مرگی است که با نفخه اولا همه موجودات عالم یک زمان و آنی طعم مرگ را خواهند چشید. حضرت می‌فرماد لیساه بهم صیحه واحده فلا یبقا حی الا مات. چنان صیحه‌ای در عالم تنین خواهد افکن که هیچ موجودی نمیماند و نیست مگر آن که طعم مرگ را خواهد چشید. این نفخه اولا در این حدیث رسول خدا. بعد با فرازهای فاصله می فرمایند ثم یصاح بهم صیحتن اخرى فینشر من مات و یصفون جمیعا و تنشق السما و تهد الارض و تخر الجبال و حدا. بعد از این مرگ همگانی و افتادن همه موجودات عالم به ورطه مرگ و هلاکت، صیحه دیگری دمیده خواهد شد، فریاد دیگری به وجود خواهد آمد که با اون صیحه همه مرده‌ها محشور می شوند و زنده می شوند. همه صف به صف در پیشگاه خدا و در محضر عدل الهی حاضر خواهند شد و صف خواهند کشید و تنشق السما آسمان ها شکافته خواهد شد و زمین به لرزه در خواهد آمد و کوها در هم کوبیده خواهد شد. این صیحه دوم هست که همگان بیدار می شوند و صف به صف در برابر خدا ردیف خواهند شد و نظام عالم در هم فرو خواهد پاشید. این توضیحات را و صحنه دو نفخ صور و دو صیحه عظیم قیامت را رسول خدا به این شجاع عرب و چهره برجسته و از رؤسای قبائل عرب به نام عمرو بن معدی کرب که فرد شناخته شده ایست، این صحنه را رسول خدا ترسیم میکنه. حضرت فرمود که بیا ایمان بیار، اعتقاد به خداوند بورز تا از اون فزع و هراس ها در امان باشی. او به شجاعت خودش، به قدرت و توان خودش مغرور بود، گفت من از هیچ کدام اینها نمی ترسم. رسول خدا توضیح داد که داستان یک چنین داستانی است. بعدم سوال کرد فاینه انت من هذا. اونجا بحث یک جنگ معمولی نیست که غرش اسب ها یا برخورد سلاح ها و لشکریان افراد را به هراس بیاندازه. اونقدر حادثه عظیم، هولناک و هراس آفرین است که این حوادث سخت این عالم، طوفان‌ها و زلزله‌های بزرگ این عالم در برابر اون حوادث بسیار ناچیزه. با یک نفخه و صور همه فرو خواهید افتاد و با نفخه دیگر شتابان و هراسان در پیشگاه خدا احضار خواهی شد. فعینه انت من هادا، اونجا چه کار میکنی؟ بعد از این حدیث برمیاد که گویا پرده غیبی را رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله کنار زدند و گوشه ای از اون حوادث اون سوی عالم احساس کرد این فرد در پیشگاه رسول خدا، که چیز بعیدی نیست. گوشه ای از اون چه که در ورای این عالم امکان تحقق داره گاهی به اصحاب نشون دادند. علائم و شواهد و داستانهایی وجود داره که برای بعضی از افراد حوادث و وقایع پس از مرگ تا حدی مکاشفه شده. در اینجا از این حدیث ظاهر میشه که یک گوشه ای از اون طرف عالم را عمرو بن معدی کرب، این شخص بزرگ عرب، احساس کرد. حالا انی اسمع امرا عظیما، در محضر رسول خدا عرض کرد من یک چیزهای عجیبی رو میشنوم، هم سخنان شما، هم اون حوادثی که بعد از مرگ محقق خواهد شد، گویا یه مقدارش او احساس کرد، به دنبال این ایمان آورد. فآمنه و آمنه معه من قومه اناسون، به دنبال این عمرو بن معدی کرب که یکی از رؤسای قبائل بود، در اواخر عمر رسول خدا هم بود، ایمان آورد. این حدیث شریف که این داستان درش نقش شده، هم تا حدی دو نفخ سور را توضیح میده و حوادثی که با این دو نفخ سور و دو صیحه در عالم قیامت اون را توضیح میده، و هم نوع استفاده رسول خدا از جریانات قیامت، همون چیزی که در قرآن هم ما میبینیم. یکی از راه های هدایت بشر در قرآن کریم و شیوه های هدایت ما در قرآن کریم، یاداوری مرگ، برزخ، قیامت و حوادث گوناگونی است که در عرصه قیامت محقق میشه. اینجا هم رسول خدا با یک بیان دلسوزانه و از سر دلسوزی و برای هدایت، صحنه هایی را از این دو نفخ سور و دو صیحه آسمانی در قیامت برای مخاطب خودش توضیح داد، و او تحت تأثیر این بیان و اون حوادث و به یاد اونها تحت تأثیر قرار گرفت و به خداوند ایمان آورد. در اون آیه سوره انعام داره که له الملک یوم ینفخ فی الصور، این آیه اشاره به احتمال قوی به نفخ اولاست. له الملک یوم ینفخ فی الصور، اون روزی که در سور دمیده میشه ملک برای خداست، که با اون آیه لله الواحد القهار که هفته قبل توضیح دادم یک مضمون پیدا میکنه. اینها مجموعی از آیاتی بود که با حادثه نفخ سور ارتباط داشت، یا به هر دو نفخ و صیحه قرآن کریم اشاره کرده بود، یا به یکی از این دو نفخ سور و حادثه اشاره کرده بود. و عمده این است که بیان قرآن در هر دو نفخ سور بیانی است که حالات ما را و انسانها را بیان میکنه، تا از همین الان ما به یاد اون موقعیت بیفتیم. از تعدادی از آیات و بسیاری از روایات استفاده میشه که درسته که یک حوادث بزرگی به صورت نفخ اولا و نفخ ثانی محقق خواهد شد و منشأ هول و حراس عظیمی برای انسان ها میشه، اما در این حال درجه اون فزع و هول و حراس انسان با ایمان اینجا ارتباط داره. بنابراین قرآن فقط یک واقعی که با الان ما ارتباط نداره ذکر نمیکنه که داستان بعد از مرگ را برای ما بیان بکنه، بلکه به گوشه هایی از وقایعی اشاره میکنه که با امروز ما ارتباط داره. ایمان امروز، اخلاق امروز، رفتار و منش امروز ما با اون فزع و حراس و هول نفخ اولا و نفخه ثانیه به خصوص ارتباط داره. در بعضی از آیات داره الا من شاء الله و فزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کلون اتوه داخرین. درست است که حادثه بزرگ قیامت و نفخه اولا و نفخه دوم و حوادثی که پس از آن محقق خواهد شد همه سهمگین، هولناک، وحشت انگیز و ترسناکه، اما این هول و حراس و وحشت و ترس همش یک حادثه بیرونی نیست. بخش مهمی از این حراس قیامت و ترس قیامت به درون ما و به جان ما و اخلاق و روحیات ما باز می گردد. می شود با ایمان، با اخلاق، با قوی شدن روح یک تأمین های بزرگ و بالایی را برای خود ایجاد کرد تا در اون حوادث و گردنه های سخت و صیحه های عظیم تا حدی انسان در امان باشه. این را قرآن و روایات به ما آموخته اند که در همین زندگی و در بستر همین زیست مادی و حیات این دنیا میتوان طوری خود را ساخت با ایمان و اعتقاد، با اخلاق و رفتار درست که از اون فزعها در امان ماند. اولیای بزرگ الهی و صحنه‌های قیامت و از جمله نفخه اولا و نفخه ثانیه یک بیان هشدار دهنده، تکان دهنده، بیدار کننده و با اصرار بر این نکته است که امروز شما با اون روزتون در ارتباط هست. درجه ایمان و اخلاق و رفتار امروز شما با اون فزع و حراس شما یا اطمینان و آسایش شما در ارتباطه و از این طریق ما به ایمان به خدا، به پاکی اخلاق، به رفتار درست، به تنظیم زندگی بر اساس اصول درست الهی و انسانی دعوت شدیم، به تنظیم یک زندگی مؤمنانه، مخلصانه و با توجه و ذکر خدا دعوت شده ایم تا از اون فزعها و حراسهای بزرگ در امان بمانیم. خداوندا تو را به مقربان درگاه و پارسایان و اولیای پاکت سوگند می دهیم همه ما را از اون فزعها و حراسها و هولهای عظیم قیامت و اون چه که بعد از نفخه اولا و نفخه ثانیه محقق خواهد شد، خدایا ما را در امان بدار و به ما توفیق تنظیم زندگی مؤمنانه و مخلصانه و عابدانه عنایت کن که از آنها در امان باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین لا سیما سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علي ابن موسى و محمد ابن علي و علي ابن محمد و الحسن ابن علي و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفة المرسلین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوی و پارسایی پرهیز از گناهان و هواها و هواجس نفسانی و عمل به دستورات خداوند و ذکر و شکر خداوند در همه حالات و اوضاع و احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را به انجام وظائفمون و عمل به دستورات خودش موفق و مؤید بدارد. در آستانه ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه قرار داریم و در آستانه ایامی که شیعیان و محبان و عاشقان اهل بیت در عزای اون انوار پاک و در سوگ سالار شهدا و اصحاب و یاران با وفای او به عزا خواهند نشست و با این عزاداری حلقه اتصال و ارتباط قلبی و معنوی و عاشقانه خودشون را با اهل بیت تحکیم خواهند کرد. فرارسیدن این ایام و عاشورای حسینی را باید تسلیت گفت و در آستانه این ایام نکاتی لازم هست که بنده اینجا به ترتیب به عنوان تذکر و یادآوری خدمت برادران و خواهران و همه عزاداران ابا عبدالله الحسین یادآوری میکنم و احیانا تکراری هم هر سال میشه به دلیل اهمیت این نکات از ناگزیر از این تکرار و یادآوری هستیم. خب اولین نکته و مهمترین نکته در این ایام این است که ما به عزاداری و اظهار علاقه به خاندان پیامبر و حضرت ابا عبدالله الحسین به عنوان یک سرمایه و ذخیره بزرگ الهی نگاه بکنیم. کسی که به صدها روایت و داستان و حدیث در تاریخ اسلام مراجعه بکند برای او قطع و اطمینان پیدا میشه که داستان ابا عبدالله الحسین و عزاداری اون حضرت از مهمترین آموزه های اسلامی و شیعی است. وقتی که ما به صدها روایتی که در باب مقام و منزلت ابا عبدالله الحسین شهدای کربلا به زیارت اونها عرض ارادت به مقام و ساحت قدسی اونها و عزاداری برای اونها و گریه در مصیبت اونها مراجعه بکنیم میبینیم که عاشورا و عزاداری ابا عبدالله یک مدرسه، یک مکتب و جای انسانسازی و نزدیک شدن به اهداف و آرمانهای ابا عبدالله هست. عمده ترین چیز و روح عزاداری ما باید اهداف و آرمانهای ابا عبدالله باشه. تلاش کنید برادران و خواهران به خصوص جوانان عزیز که عزاداری ابا عبدالله را با اخلاص با توجه به اون اهداف و آرمانهای ایمانی و معنوی و الهی و اجتماعی که در عاشورا بود برگزار بکنید. هر سال ما باید بکوشیم که عزای ابا عبدالله و عرض ارادت به اون حضرت را برش بیفزاییم و توسعه بدیم و در این حال در کنار اون باید تلاش بکنیم از خرافات، اوهام، از ریاها و از اون چه که این مراسم و عزاداری را از مسیر اصلی خودش و اون چه که منظور ائمه طاهرین بوده است دور می کند از اون هم احتراز بکنیم و این نیاز به این داره که همه ما اهل تأمل و تفکر باشیم و افراد پاک و مخلص، افرادی که عزاداری را به عنوان یک ابزار برای مطامع و منافع خودشون نمی بینند، از ریا و خودنمایی در عزاداری تا حدی تا حد زیادی میخوان اجتناب بکنن اینها در عزاداری ها حضور داشته باشن و تلاش بکنن که عزاداری ها را خالصانه و به دور از اون شوائب مخرب عزاداری ها و تضییع کننده اجر و پاداش اونها برگزار بکنن. این نکته اصلی و مهم در برای ماست در ایام عزاداری ها. و در همین راستا در جمع عزیزان حیاات عرض کردم کسانی که دستن در کار برگزاری عزاداری ها هستن تلاش بکنن حسینیه های خودشون، مساجدشون و مراکز عزاداریشون را طوری برنامه ریزی بکنن که در کنار اون شور و حماسه و ابراز عشق و علاقه تا حدی هم مردمانی که اونجا حاضر میشن با معارف اسلام و اهل بیت و با اون روح و محتوا و پیام عاشورا هم آشنا بشن و به خصوص تلاش بکنن که نسل جوان و جوانان ما در صحنه های عزاداری حاضر باشن و خود جوان ها عزاداری ها برپا بکنن، در احیاء مراسم عزاداری به شکل درست و آمیخته با اون محتوای اصلی خود نسل جوان را زمینه بدن که حاضر بشن و عزیزان و جوانان ما هم احساس بکنن که ابا عبدالله برای اونهاست. عاشورا یک واقعه گذشته تاریخ نیست، یک حادثه مکرر تاریخ. عاشورا یک مجموعه است از درس‌های بسیار بزرگ از اخلاص، معرفت، ایمان، ایثار، ذکر و یاد خدا، ایثار در راه خدا و فداکاری در راه خدا. همه این درس‌ها و بسی درس‌های بزرگ دیگر در عاشورا نهفته است. ما در پرتو حسینیه ها و عزاداری های خودمون باید این درس ها را به نسل های جدیدمون بیاموزیم و مراکز عزاداری ما مراکز آموزش این اهداف و آرمان های ابا عبدالله الحسین باشه. این نکات مهم و محوری در عزاداری ابا عبدالله: اخلاص، توجه به محتوا و پیام اصلی عاشورا و الهام گرفتن از اون واقعه بزرگ تاریخی است که امیدواریم در حیات ما و در عزاداری های ما سال به سال بر توجه به این نکات افزوده بشه. نکات دیگری هم هست که باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این است که عزاداری باید ملاک وحدت و منبع و منشأ انسجام جامعه بشه. معنای این که عرض میکنم عزاداری نباید مخل به وحدت و انسجام منطقه و محل و جامعه بشه این نیست که حیات عزاداری باید همه یکی بشن یا زیاد بودن حیات مضره. نه، حیات البته زیاد بودنش و تکثرش اشکالی نداره، در حدی که نیاز هست حیات زیاده و به حمدالله منطقه ما هم تعداد زیادی حیات عزاداری داره که غالبا هم خوب و مؤثره. البته نباید افراط بشه، بی جهت در جایی که نیازی نیست هیئت‌ها افزوده بشه، اما در حد معمول عادیش هم مانعی نداره. اون چی که مهمه این است که هیئات عزاداری در یک محل، در یک حسینیه، در یک شهر اینها بدانند که امام حسین برای اسلام و برای حفظ اسلام به شهادت رسید و نباید پرچم خونین و پر افتخار عاشورا و ابا عبدالله الحسین منشأ اختلاف میان عاشقان ابا عبدالله الحسین بشه. این برای ما یک ننگه. این نشان دهنده این است که فرهنگ ما در اون حد مطلوب ایمانی و الهی نیست که در زیر پرچم ابا عبدالله بخوایم به اختلافات، به دعواها و رقابت‌های مخرب دست بزنیم. معمولا البته اینجور نیست، اما تأکید میکنم تا زمینه های این رقابت های مخرب انشاءالله پدید نیاد. بودن چند هیئت و برگزاری مراسم متعدد، داشتن حسینیه های متعدد، اینها مانعی نداره اگر به اندازه و و به دور از افراد باشه. اما اختلاف، منازعه، درگیری و هر گونه تفرقه چیز بسیار مذمومی است که هم در دنیا حیثیت و آبرو و اعتبار منطقه را زیر سوال میبره و هم اینکه ما با نام ابا عبدالله بخوایم ایجاد اختلاف بکنیم اون چیز بدتر و زشتری است که مورد رضایت خدا و ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه قطعا نخواهد بود. این هم نکته دیگر که وحدت و انسجام در حیات عزاداری و در عزاداری ها باز باشه. نکته بعدی در رعایت حال مردم و همسایگان حسینیه هاست که مکرر تذکر داده میشه و متاسفانه باز هم انسان شاهد تخلف از این معیار الهی هست. مسئله شرعی است که عزاداری امام حسین نباید موجب آزار و ناراحتی افرادی بشه که مریض دارن، مشکلی دارن. تا ساعت مشخصی، چند ساعت که از شب گذشته، باید صداها قطع بشه، مردم آزار نبینن. من روی این نکته بارها تذکر دادم، اما متاسفانه هنوز هم شاهد این هستیم که اون نظم و انسجام درست در برگزاری عزاداری ها نیست و همین منشأ آزار بسیاری از همسایگان حسینیه ها و مساجد میشه، که این نکته هم انشاءالله سال به سال و در مرور زمان انشاءالله مورد توجه قرار بگیره از جهت بلندگوها و مسائل پیرامون عزاداری که دیگران انشاءالله آزار و اذیت نبینن. نکته دیگر هم این است که حیات عزاداری و مراسم عزاداری ما در شهر ما و در کشور ما همیشه آمیخته با یک کارکرد اجتماعی بوده. هیئت‌های عزاداری حسینیه‌ها و مساجد علاوه بر اون نقش عبادی و تأمین اون بُعد عبادی که در جامعه داره، علاوه بر اون با مسائل اجتماعی، با حل مشکلات اجتماعی، با آشنا شدن مردم به مشکلات اجتماعی ارتباط داشته. اینکه بسیاری از حیاات و حسینیه‌ها و مساجد ما منشأ رسیدگی به محرومانند، بسیاری از اونها منشأ ساخت و ساز مراکز آموزشی و علمی هستند و اینکه در زمان جنگ از همین مساجد و حسینیه ها و عزاداری ها دفاع مقدس پشتیبانی می شد و نمونه های فراوان دیگر همه نشان می ده که مسجد، حسینیه و عزاداری علاوه بر اون بعد بسیار ارزشمند عبادی، علاوه بر اون که روح انسانها را پاک می کند و از مادیات به عالم معنا سوق می ده، علاوه بر اون نقش اجتماعی داره. مردم با آمدنشون در مساجد و حسینیه ها و برگزاری مراسم عبادی و دینی در کنار اونها به فکر مسائل اجتماعی هم می افتن، در صدد حل مشکلات اجتماعی برمیان. اینم نقش مهمی است که حسینیه های ما باید داشته باشه. چه مانعی داره که عزیزانی که برنامه ریز حسینیه ها و مساجد در ایام عزاداری هستن، علاوه بر اون سینه زدن و ابراز علاقه و حماسه و شوری که از خود نشان میدهن، یک برنامه‌ای ولو کوتاه داشته باشن برای یک سخنرانی آگاه کننده و مطلع کننده جوانها و نوجوانها با مسائل و معارف دینی و محتوا و پیام عاشورا؟ و چه مانعی داره که در همین حسینیه ها پایه کمک به محرومان و مستمندان، صندوق های قرض الحسنه، قرض دادن به مردم و ترغیب مردم به مسائل اجتماعی و آشنا شدن به مسائل اجتماعی هم جزء برنامه های مساجد و حسینیه ها قرار بگیره؟ توجه مردم به مشکلات اجتماعی، سوق دادن مردم به حل مسائل آموزشی و فرهنگی شهر و منطقه، اینا از همین حیات و مراسم عزاداری میتونه انجام بگیره، کما اینکه تاکنون هم زیاد انجام گرفته. ما مدارس زیاد، مراکز آموزشی و دانشگاهی متعدد داریم که از همین نیت‌های خیر و انگیزه‌های عزاداری امام حسین و از همین مساجد حسینی‌ها برخاسته. در کشور ما مسائل اجتماعی با دین و مذهب در هم آمیخته است و بسیار شایسته است که ما در ایام عزاداری به فکر باشیم عزاداریمون خالصانه با برنامه بدون وجود اون نکات تخریب کننده و اختلاف انگیز باشه و همزمان با اینها از درون همین حسینیه ها و حیاات و مساجد نسل آیندهمون رو تربیت بکنیم، به مشکلات اجتماعی توجه بکنیم، دستها را به دست یک دیگر بدهیم برای رسیدگی به محرومان، مستمندان و حل مشکلات اجتماعی. اینا چیزایی است که بوده است و هر چه تقویت بشه باز به جا و شایسته است. عرض کردم تعداد زیادی ما ساختمان‌های مفید و مؤثر برای کارهای آموزشی، فرهنگی، دانشگاهی و امثال اینها داریم که از همین حیاات و عزاداری ها برخواسته. بسیاری از رسیدگی به مستمندان و کارهای خیر از همین مراکز برخواسته. این نقش باید محفوظ بمونه و بسیار هم ارزشمند هست و باید با حساسیت این نقش اجتماعی و توجه به مشکلات اجتماعی در سخنرانی ها، در عزاداری ها و مراکز مذهبی مورد توجه قرار بگیره. شما فرض بگیرید، من به عنوان نمونه عرض میکنم، سنت قرض الحسنه که یک سنت اسلامی بسیار ارزشمنده واقعا با در عزاداری ها مورد ترغیب قرار بگیره. متاسفانه به دلیل بودن سود در سپرده گذاری هایی که در بانک ها هست که اگر رو مقرراتش عمل بشه شرعی است، اگر هم عمل نشه شرعی نیست، اون جای خودش، من به اون کار ندارم، اما ثواب قرض الحسنه و حل مشکلات دیگران با قرض، حل مشکل جوان با قرض برای ازدواج، برای مسکن، یا حل مشکل جهازیه برای خانواده‌ای از طریق قرض، اینا چیزایی است که فراموش متاسفانه داره میشه. و ما تو مراسم عزاداری، تو مساجدمون، افراد اهل خیر باید این سنت اسلامی رو احیا بکنند. توجه به بهداشت شهر، به حل مشکلات هنجاری و اخلاقی و رفتاری شهر، اینا چیزایی است که اگر برنامه ریزی تو هیئت امنای مساجد، تو حیات باشه، میشه از افراد دعوت کرد، از مسئولین دعوت کرد، بسیاری از مشکلات را با مردم در میان گذاشت، بسیاری از همکاری ها را جذب کرد برای حل مشکلات شهر. این هم نکته دیگری است. خود اطعامی که در ایام عزاداری میشه که سنت خوبی هم هست، اما باید انشالله به نحو درست انجام بگیره، همونطور که در بسیاری از جاها همینطوره، اطعام ها رو برنامه، رو نظم، به گونه ای باشه که به فقرا و مستمندان، به خانواده ای که رو نداره که بیاد تو صف بیسته، به کسی که در طول هفته نمیتواند غذای درستی بخوره، به فکر اونها هم باید بود. حتی در همین ایام برنامه ریزی کرد که در غیر ایام عزاداری هم مدتی یک بار تو خود اون محله ای که هستید، هیئتی که هستید و اون جمعی که دارید، به فکر همون اطراف خودتون در حسینیه و منطقه و محلتون که باشید، خودت می‌بینید چقدر مشکلات شهر و مردم حل میشه. این هم نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیره. و از مهمترین پیام‌های عاشورا فریضه نماز و امر به معروف و نهی از منکر، که من خواهشم اینه که جوانهای عزیز، خودتون حضور داشته باشید در مراکز عزاداری و بزرگترها هم راه بدن برای اینکه جوانها حضور داشته باشن، و به خصوص احیای امر به معروف و نهی از منکر و نماز مورد توجهتون باشه. سلامت معنوی و اخلاقی جامعه ما به این است که نماز به عنوان رمز و راز بندگی خدا مورد ترغیب قرار بگیره، مورد توجه نسل جوان قرار بگیره. حسینیه های ما و عزاداری های ما باید مشوق به نماز باشن، همکاری بکنن، تبلیغ از نماز بکنن، پارچه بزنن، سخنرانی بگذارن، جمله های خوب رو منتشر بکنن. و شیوه های گوناگونی وجود داره که میشه در حسینیه ها به کار بست برای ترغیب و تشویق به نماز و گسترش فرهنگ نماز، هم خواندن نماز، هم فهمیدن نماز، هم عشق ورزیدن به خدا در حال نماز، اینا چیزیست که باید در عزاداری های ما مورد توجه قرار بگیره. نه اینکه خدای نکرده عزاداری مانعی و چیزی در برابر نماز و جماعت و جمعه قرار بگیره، بلکه در راستای جمعه و جماعت و نماز باید قرار بگیره. هفته اول ماه محرم و دهه اول اون دهه امر معروف و نهی از منکر هم هست که همونطور که میدانید از فلسفه های مهم و از انگیزه های اصلی ابا عبدالله الحسین در چند سخن نورانیشون اینه که من قیام کرده ام برای امر معروف و نهی از منکر. البته اون درجه امر معروف و نهی از منکر که همه ما به اون موظفیم، امر معروف و نهی از منکر با مهربانی، با سخن دلنشین، با بیان شیوا و جذاب برای هدایت دیگرانه. در این هفته و در این ایام اون روح و فلسفه اصلی عزاداری ابا عبدالله که یک پایه او نماز هست و پایه و رکن دیگر آن امر معروف و نهی از منکره، در عیاات و عزاداریهاتون مورد توجه قرار بدید. قطعا سعادت خودتون، نسل آینده شما و منطقه شما در گروه این است که ما دارای معنویت باشیم، روح فرزندان ما و نسل آینده ما در فضای معطر بندگی خدا و نماز و معروف، امر معروف و نهی از منکر پرورش پیدا بکنه و این ایام را باید مغتنم شمرد. این سرمایه را باید هم روحانیون گرامی، هم عزیزانی که نوحه خوانی میکنند، هم کسانی که دستن در کار حسینی ها هستند و هم خود شما مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان باید دست به دست هم بدیم که عزاداری را با این دورنمایی که تصویر کردم برگزار بکنیم. اون وقت میشه عزاداری کاملا مقبول و مورد توجه حضرت ابا عبدالله الحسین انشاءالله. نکته دیگر هم ما همزمان با، یعنی در آستانه روز ارتش که در این هفته آینده هست و در این ایام و اوائل سال مصادف شدیم با ترور و شهادت امیر بزرگ لشکر اسلام مرحوم صیاد شیرازی که برای همه ما جای تأثر و تأسف بزرگ بود و پیرامون این من فقط به دو سه نکته میخوام اشاره بکنم. یکی این که گرچه این حادثه برای ملت ما و برای نیروهای نظامی و انتظامی و ارتش و سپاه ما حادثه سخت و دشواری بود، ملت ما در جریان این ترور ناجوان مردانه یکی از فرماندهان رشید خودش، یکی از دلاوران بزرگ عرصه‌های رزم در راه خدا و دفاع از کشور را از دست داد و همونطور که شنیده اید چهره‌ای بسیار نورانی با معنویت و شجاع. مرحوم صیاد شیرازی به شهر شما هم در ایام دفاع مقدس یکی دو بار آمده بود، بنده هم از نزدیک چند بار خدمت ایشون رسیده بودم. به تمام معنا ایشون با این که یک نظامی بود اما به تمام معنا یک روحانی بود، یک مرد وارسته بود، در مسیر اصحاب ابا عبدالله قدم بر می داشت. اون شجاعت، کاردانی و فهم و درک ژرف نظامی که در ایشون بود که در سنین پایین به درجات بالای نظامی رسید و فوق العاده در عملیات و در فهم نظامی قوی بود، در این حال در عرصه اخلاق و معنویت و عرفان و معرفت خدا هم شیرمرد بزرگی بود که ملت ما او را از کف داد. اما اینجا نکاتی که برای ما مهمه اینه که این شهادت گران بود برای کشور ما، اما بار دیگر در فضای تهران و در موقعی که بوغهای تبلیغاتی زیادی از خارج و داخل تلاش میکنند تا آثار و بقایای روحیه ایمان و معنویت را در کشور ما از بین ببرند، و یاد و خاطره شهادت و شهدا را از ما بگیرن و معنویت و عشق و ایثار در راه خدا را از ما بستانند، شهادت این امیر بزرگ لشکر اسلام یک فضای معنوی جدیدی ایجاد کرد. در رسانه‌های خارجی اظهار تعجب فراوان شد و در داخل هم خیلی ها فهمیدن که هنوز در مرکز کشور در تهران وقتی که یک امیر بزرگ اسلام و فرمانده رشید به شهادت میرسه، اون جمعیت با اون اظهار عشق و علاقه حاضر میشن. این یک هشدار بسیار ارزشمندی بود که ما باید از معنویت و ایمان مردم پاسداری بکنیم. فکر نکنیم که معنویت و ایمان عصرش به سر آمده، بلکه نیاز هر روز جامعه ماست. این شهادت پیام مجدد